کتاب مکاشفه یوحنا فصل 6 آیه 17، زیرا که روز بزرگ خشم فرا رسیده و کرا توان ایستادگی است. موضوع این صحبت که از این آیه گرفته شده، کیست که توان ایستادن در برابر خداوند رو داره؟ چه کسی قادر تا بایسته و اون حرارت خشم او رو متحمل بشه؟ و این سوالی هست برای من و شما، سوالی بسیار مهم. دوستان عزیز، مرگ واقعی هست و مجازات بعد از مرگ نیست قطعی است، اما این موضوعی نیست که ما بخوایم شما رو تهدید کنیم یا بترسونیم. در واقع امروز مردم از هیچ چیز دیگه نمی ترسن، اما روزی خواهد آمد که ما باید در حضور خداوند بایستیم و پاسخ بدیم. از کجا می دونیم؟ کتاب مقدس به ما میگه که خداوند یک روز رو مقدر داشته، روزی رو مقدر ساخته و زمان اون مشخص است از سوی خداوند، و به علاوه شخصی هست که به عنوان قاضی مشخص شده. و در اعمال فصل 17 میخونیم که خداوند روزی رو مقدر داشته که زنده ها و مرده ها رو توسط یک فرد به قضاوت میکشونه، و به اون فرد خداوند این شواهد رو داد و جای شک و تردیدی نیست که او رو تشخیص ندیم. یک مرد، یک انسان هست، و شواهد اون فرد چی هست؟ او از مردگان رستاخیز کرد و هرگز نخواهد مرد. و ما میدونیم از طریق تاریخ و کلام خداوند عده زیادی رو حتی در زمان در این دنیا از مرگ رستاخیز یافتن. حتی مسیح مردگان رو رستاخیز داد، اما اونها بعد از زمانی مردن دوباره. اما تنها کسی که 3 روز در قبر بود و بعد رستاخیز کرد در روز سوم و تا به ابد زنده است و حیات جاودان رو داره، خداوند ما عیسی مسیح، و اوست که قاضی عالمه. دوستان عزیز، تاریخ، سلطنت ها، پادشاهی ها، تمدن بشری، هرچی که در این دنیاست از ابتدا و تا زمانی که خداوند بازگرده، هرچی که در این جهان هست به یک سوی حرکت میکنه، به سوی اون روز نهایی. در مکاشفه به جزئیات اون اشاره نمی کنیم که در فصل 6 به ما داده شده، اما به عنوان مقدمه بهتره بدونید که در مکاشفه ما 7 مهر رو داریم و همچنین 7 شیپور رو که اینا به صدا در میاد. همه اینها تصویرهایی هست، 7 مهر، 7 تروم، شیپور به ما داده شده، تصویرهایی هست. در مورد 3 چرخه از مجازات و 1 واقعه تکرار میشه به شکل تصاویر مختلفی، به این دلیلی که کتاب مکاشفه راجب وقایع آینده است و اون رو به شکل لغوی نباید ترجمه و تفسیر کنیم، بلکه پر از تصویر و نماد هست. وقتی که عدد 7 رو باش روبرو میشیم، باید دریابیم که این 7 چه معنایی میده و تصویر اون چی هست. وقتی که راجب شیپور صحبت میکنه و یا رابطه 144,000، اینا همه تصویر و نماده و سمبولی هست از چیزی دیگر. و 7 مهر اکنون قرار باز شه. در فصل 5 اگر مطالعه کنیم میخونیم که توماری هست که در دست راست اون تخت نشین وجود داره و هیچ کس نمیتونه اون رو مهر رو باز کنه، و تنها شیر قبیله یهودا، یعنی خداوند ما عیسی مسیح، و یا ریشه داوود اوست که میاد و اون مهر رو میگشایه که میتونه تومار رو بگیره، اون رو باز کنه و اون رو بخونه، و همچنین آنچه را که در اونجا هست باز کنه. و این کتاب به ما گفته شده این تومار نه تنها راجب رستگاریه، بلکه راجب مجازات این جهان هست، زمانی که خداوند برای بار دوم به جهان بازگرده. و این 7 مهر یک به یک باز میشه تا تاریخ بشریت رو بر ما آشکار کنه. ما نیاز نداریم تا به عنوان مثال یک جامی داشته باشیم تا درون نگاه کنیم و یا فالبینی رو ببینیم تا بگیم نقشه خداوند و برنامه خداوند برای این جهان چی هست. هر آنچه که میخواییم در کتاب مکاشفه به ما توضیح داده شده، در کلام خداوند، در کتاب مقدس. و این مهرها یک به یک باز میشن و این گونه است که تاریخ این جهان برای ما باز میشه تا زمانی که روز آخر فرا برسه. وقتی که به ششمین مهر میرسیم، حالا به تدریج به اونها نگاه میکنیم، اما وقتی که به مهر ششم میرسیم که از آیه 12 تا 17 هست، چیه شگفتی در اونجا میبینیم. ترسش بسیار شدیدی هست. انسان ها به ترس بسیار شدیدی افتادن، ناامیدن، هیچ کاری که نمیتونن انجام بدن، هیچ راه فراری نیست. قبل از اون اطمینان رو داشتن، مطمئن بودن، میتونستن از خودشون دفاع کنن و هرچی که در این جهان هست از اونها میتونن استفاده کنن. مردم از غار فرار میکنن، اما اکنون از ترس به اونجا فرار میکنن. اما ابتدای باز شدن ششمین ماه واکنش مردم رو میبینید. به این آیات نگاه کنید، آیه 12 تا 17. میبینید واکنش افرادی که در مسیح نیستند، کسانی که خداوند عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده ندارن، کسانی که خدای دیگر رو میپرستیدن، کسانی که علیه بودن، کسانی که وقتی کلامش رو میشنیدن علیه او بودن، حتی در زمانی که بر روی زمین بود او ایمان نیاوردن. و این شگفتی آوره. مکانهایی است که خداوند ما در اونجا همه رو شفا داد، اما در این دعا گفت، مردم گفتن ما رو ترک کن، ما رو به حال خود بگذار. آیا شما یکی از اونا هستید که انجیل رو میشنوید و به خودتون میگید این مبشر راجع به چی صحبت میکنه؟ اما دوستان، مجازات قطعیه و اون افراد منتظر بودن تا ثانیه آخر، زمانی که درهای فیض بسته میشه، رحمت خداوند به آخر میرسه، بشارت انجیل به آخر، دعوت خداوند دیگه فرستاده نمیشه و اکنون باید با واقعیت روبرو بشن. تنها کسی که میتونه تومار رو باز کنه خداوند ما عیسی مسیح هست. و چنان که گفتیم، وقتی که این تومار باز شد، تاریخ بشریت در اون تومار نوشته شد و کسی که برنامه خداوند رو اجرا میکنه خداوند ما عیسی مسیح هست. دوستان عزیزی، بسیار مهمه که بیاد داشته باشید که روزی ما به حضور خدای زنده و حقیقی خواهیم رسید. نیازی نیست تا ما یک فالبین رو داشته باشیم و یا حدس بزنیم چه اتفاقی میفته، زیرا خداوند توضیح اونو به ما داده در کتاب مکاشفه و این توضیح بسیار ساده است. آنچه که در فصل 7 رخ میده این عصر انجیل هست. عصر انجیل چی هست؟ عصر انجیل از زمانی شروع میشه، بذار اینو بسیار ساده کنیم، این شروع میشه از زمانی که خداوند ما عیسی مسیح به این جهان آمد تا زمان بازگشت دومش. به این میگن عصر انجیل. از زمان صلیب مسیح تا زمانی که او به جهان برای دوم بار دوم بازگرده، این عصر انجیل است و برنامه خداوند مشخصه. ما در زمان بازگشت خداوند ما واقعی روی خواهد داد. قبل از اینکه این شیش ماه رو یکی به یکی توضیح بدیم، و هفتمین اون در فصل 8 هست، بیاد داشته باشید که خداوند ما پر از فیض هست، پر از رحمت هست. خداوند خدای رحمت هاست، اما علاوه بر اون خداوند خدای خشم هست، خدای قدوس. دوستان بیاد داشته باشید، من نمیخوام جنبه رو درک نکنید، خدای زنده و حقیقی خدای محبته. اغلب کسانی که ایمان ندارن میگن اگر خدا محبته پس چرا این اتفاق میفته، چرا این رویداد رخ میده، اما فراموش میکنن که بدون عدالت محبت معنای نداره. و اگر شما واقعا عدالت رو میخواید، اگر پارسایی رو میخواید، در این حال باید درک کنید که محبت و خشم خداوند چی هست. و اگر شما صرفا فکر کنید خداوند محبته، درک خواهید یافت که او باید عدالت خودش رو به اجرا در بیاره. به این دلیلی که خداوند چون قدوس و عادل نمیتونه گناهان رو نادیده بگیره. نمیشه گفت اون بچه ها کوچکن این گناه ها رو میکنن، نمیفهمن، در جهالتن و غیره. و پدر آسمانی بگه من بهش رو باز میکنم تا این افراد جاهل و غیره همه برن توی بهش و نجات یابن، چون این چیزی در کتاب مقدس نیست. خداوند خدای محبت هست، اما در این حال اون خدای خشم نیست هست. به چه علت این رو میگیم؟ خداوند علیه گناه خشمگینه. در واژه بشری اگه اینو بخوایم توضیح بدیم به شکل بشری، تنها چیزی که خداوند رو عصبانی میکنه گناه است. از ابتدا چنین بوده. زمانی که آدم و حوا در باغ عدن گناه کردن، از اون لحظه میدونی دوستان عزیز، پدر من و شما، جد بزرگ من و شما آدم و حوا است. در آدم همه ما مردیم، در گناه سقوط کردیم، و در مسیح که آدم دوم ما میتونیم حیات دوباره رو دریافت کنیم، فقط در مسیح. در آدم به خاطر گناه یک انسان، رومیان فصل 5 آیه 12، در آدم همه ما گناهکار شدیم، اما حیات جاودانی نیست توسط یک مرد، یک انسان، آن انسان کامل به ما عطا میشه. جایی که آدم سقوط کرد، خداوند ما عیسی مسیح به موفقیت رسید، زیرا تمام شریعت و فرامین و فرایض خداوند رو کاملا حفظ کرد. مسیح جهنم ما رو متحمل شد، رنج ما رو متحمل شد. وقتی که به اون نگاه میکنید نجات میابید. زمانی که قوم بنی اسرائیل بودن در بیابان و اون مارا اونا رو نیش زد، خداوند به موسی گفت یک مار برونزی رو بر چوب کن، هر که به اون نظر کنه از مرگ نجات میابه. به این شکل نیست. مسیح وقتی که بر صلیب شد، هر کس که به اون نظر کنه و اعتماد کنه و ایمان بیاره و توبه کنه، از راه ایمان به اون بره خدا که قربانی شد برای قومش نظر کنه، از طریق اون حیات جاودان رو دریافت خواهد کرد، رستگاری رایگان رو. اما گناه همه ما رو متأثر ساخته، گناه ما رو مرده ساخته. ما توسط گناه نه تنها مردیم، بلکه محکوم شدیم، بلکه به اسارتش در اومدیم، و اینا باعث شده تا از خداوند جدا بشیم. تنها یک چیزی که خداوند علیه اون هست و خشمگین علیهش، و اون گناهه. زیرا خداوند بسیار قدوسه و پاکه تا به شرارت نگاه کنه. دوستان عزیز، آیا واقعا میخواهید حکمت داشته باشید؟ مرد حکیم برای جان خودش مکانی رو آماده میکنه، به فکر روح خودش هست. ما صرفا بدن نیستیم و برای اون چی میبینیم و حس میکنیم زندگی کنیم، آنچه که میتونیم لمس کنیم و بخوریم و ببینیم، ما فرای این هستیم. دوستان عزیز، ما روح نامیرا داریم، و فردی که حکیم هست به فکر روح نامیراش هست. چه مرد، چه زن، چه کودک، چه بزرگ، خداوند این روح رو به ما عطا داده، و هیچ چیز قادر نیست اون رو به شادمانی و سعادت کامل برسونه، زیرا روح ما و حیات نیاز داره. پس فردی که حکیم هست به فکر روحش هست و به فکر حیات بعدی، خانه دیگر برای روحش. اکنون دقت کنید به پیشتازهای و یا کسانی که راه رو آماده می کنن برای بازگشت خداوند ما. به اون نگاه کنید. چیز ساده ای هست در فصل 7 به ما گفته میشه. اون گروهی که به پیش رفته زمینه رو آماده میکنه برای بازگشت شاه شاهان و خدای جلال و قاضی این عالم. و در فصل 7 16 مورد به اونها اشاره شده. ما بیاد داشته باشین دوستان عزیز، هر آنچه که صورت میگیره و انجام میشه برای اینه که شما نجات یابید، تا خداوند پدر آسمانی شما بشه، تا بتونید امشب برید و سر به بالین بگذارید. چه شادی عظیمی هست که من بدونم تمام گناهان من بخشوده شده و به خاطر اون به حضور خداوند نخواهم رسید. ادهی با این حس گناه زندگی میکنن. دوستان، ما نباید شما این گونه باشین. چرا باید افسرده و ناراحت باشین؟ چون وجدانتون ناراحته. در صورتی که مغفرت گناهان به رایگان به شما عطا میشه. اولین کسی که پیشتازه و پیشروه ماست در آیه 2 به ما داده میشه. آیه 2 در فصل 6 مکاشفه. در آیه 2 چنین می‌خونیم: همین که نظر کردم اسبی سپید پیش رویم بیدار شد. اولین مو گشوده شده و یوحنا اسبی سپید رو می‌بینه. و ما می‌دونیم که این موضوع تازه نیست. زکریا فصل 1 فصل 6 در عهد عتیق، مکاشفه فصل 19 به ما میگه که این اسب سپید و سوار او که هست، کمانی در دست داره، به او تاجی داده شده، اما اون کمان هیچ تیری درش نیست. شما کمان بدون تیر به دردتون نمیخوره و نمیخواید، نمیتونید با اون بجنگین. و این موضوع به ما میگه اون سواری که بر این اسب سپید هست پیروزمندانه به پیش میتازه و از پیروزی به ظفر میره تا زمانی که اون پیروزی آخر به او برسه. او چه کاری رو انجام میده؟ این اسب سوار بشارت انجیل هست. این عصر انجیل، خداوند ما عیسی مسیح به این جهان اومد، چنانکه گفتیم عصر انجیل رو آغاز کرد. بین زمانش آمدنش به این جهان برای بار اول و بازگشتش برای بار دوم، و خداوند از طریق انجیل زن و مرد، پیر و جوان رو به خاطر رحمت انجیل نجات میده. اون پیروزی که در اینجا بهش نظر میکنیم و اون پیروزمند که بر اسب سپید سواره پیروز میشه از طریق رحمت انجیل، و این ادامه پیدا میکنه تا زمانی که خداوند ما برای بار دوم بار کرده. دوستان، آرزوی ما اینه تا خداوند دل شما رو فتح کنه، زیرا این پیروزی تحول روحانی ماست که ما یاغی هستیم و مقاومت میکنیم در برابر رحمت خداوند، و خداوند وقتی که اون مهر رو میگشوید بر ما غلبه میکنه و اون بر سختلی ما غلبه میکنه. دوستان، بدون نجات ما در زنجیریم، ما در اسارت گناهیم، واقعا چنان که شایسته است نمیتونیم رفتار کنیم و خود رو واقعا در سطح حیوانات پایین آوردیم، اما خداوند ما رو نجات میده، ما ذات تازهی میده، ذهن ما تازه میشه، تفکر ما عوض میشه، توانای صحبت و فکر و احساسات ما عوض میشه. این برکاتی که خداوند ما میده ما رو متمایز از حیوانات میسازه، و علاوه خداوند ما روح داده. از این اولین پیشرو اون اسب سپید هست. وقتی که خداوند نزد شما میاد با اون محبتش شما رو از اسارت و گناه آزاد میکنه، و این کاری که خداوند انجام میده. و دومین اسب در آیه 3 و 4 هست: هنگامی که دومین مهر را گشود شنیدم که دومین موجود زنده گفت پیش آی و ببین، و اسبی دیگر بیرون آمد که به سرخی آتش بود. و این اسب که به سرخی آتش نمادی هست از جنگ. و امروزه در این جهان چقدر کشورهایی که در جنگ هستند. دوستان عزیز، حتی در این شهر بزرگ ما صلح کامل رو نداریم. این اسب سرخ هدفش اینه که تا صلح رو از روی زمین برگیره، عده‌ای کشته میشن، عده‌ای نابود میشن، عده‌ای سرشون رو از دست میدن و خونریزی هست. و اکنون در بسیاری از کشورها یا جنگ هست و یا خونریزی هست و یا خبر اون هست. همدیگر رو میکشن، بچه ها رو نابود میکنن، حتی بچه ها رو قبل از اینکه به دنیا بیان میکشن، در رحم نابودشون میکنن. و اتفاقاتی که ما حتی فکرشون نمیکردیم روی بده در روی جهان، انسانهای متمدن و باشعور همدیگر رو بکشن، امروز این اتفاقات رخ میده و هیچ کس هم تعجب نمیکنه. یه چه علت؟ زیرا گناه غلبه یافته، صلح رو از جهان گرفته. ما در جهانی زندگی میکنیم که در اون سؤال نیست، حتی بدون فیض خداوند در دل ما نیست سؤال نخواهد بود. سؤال از روی زمین برگرفته میشه و مسیحیان و فرزندان خداوند مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. و اکنون خونریزی هست. آیه 5 به سومین اسب اشاره میکنه: هنگامی که سومین مهر را گشود شنیدم که سومین موجود زنده گفت پیش آی، همین که نظر کردم اسبی سیاه پیش رویم پدیدار شد، و آن که بر اسب سوار بود ترازوی در دست داشت، و از میان آن چهار موجود زنده صدایی شنیدم. و این راجب اقتصاد هست و قحطی هست، و و کم بود و به ما گفته شده که حتی در بعضی از کشورها حتی از مرز فقر گذر نکردن. چند سال قبل حتی در کشورهای غربی مشکل اقتصادی رخ داد. دوستان عزیز، همه اینها به ما میگه که روزی خواهد آمد که خداوند ما باز خواهد گشت و از این اتفاقات به ما میگه که به عنوان یک هشدار حاضر باشیم، آماده باشیم تا با خدای خود دیدار کنید. مردم حرص دارن و جمع میکنن و پول جمع میکنن و حتی چیزهایی که نمیتونن ازش لذت ببرن. و کسی که هفته پیش مرد در 60 سالگیش، این فرد عنوان مسئل، این آقا اینقدر خسیسه، وقتی که اینها رو دعوت میکنه به مهمونی اونا رو میبره و غذای مرزون بهشون میده، زیرا این فرد بسیار خسیسه. زمانی که این فرد میمیره در میابن که این 11 میلیون دلار پول داشته، فقط پول رو جمع میکنه که حتی نمیتونه ازش لذت ببره. یک مثال هست دوستان عزیز، رابطه من و شما چیه؟ آیا ما نیز جان و خود رو فراموش کردیم؟ از یاد بادیم که روح داریم. خداوند گفت یک مرد برای اینکه روح خودش رو نجات بده چه چیزی میتونه بده؟ و حتی اگر همه جهان رو ببره و روحش رو ببازه، واقعا این چه نفعی به حالش داره؟ دعای ما این است که تا اون اسب سپید که انجیل است دل شما رو تسخیر کنه. سومین مهر اشاره به قحطی داره و چهارمین مهر اشاره به مرگ داره. چهارمین مهر در آیه 7 که چهارمین مهر را گشود، شنیدم که چهارمین مهر پیش گفت اسبی سپید رنگ، آن که بر اسب سوار بود مرگ نام داشت و جهان و مردگان از پی او می آمد و به آنها بر یک ربع زمین قدرت داده تا بکشن با شمشیر و قحطی و بیماری و مهله و وحوش روی زمین. مرگ به شکل یک اسب پرید رنگ به تصویر کشیده شده که هیچ رحمی به هیچ کس نمی کنه. بچه ها می میرن، پیرسال ها می میرن، ثروتمند ها می میرن، آیت الله ها می میرن. بعضی وقتا جوان ها میگن من جوانم، فقط پیرها می میرن. نه دوستان، جوان ها هم می میرن. جهان مرگ به هیچ کس رحم نمی کنه، هیچ تمایزی بین افراد نمی زاره. تنها کسی که بر مرگ غلبه شد خداوند ما عیسی مسیحه. اما می دونید اگر این هفته کسی رو از دست دادید و یا 20 سال قبل کسی رو از دست دادید، تنها دلیل اون این هست که به ما یادآور بشه که روزی نیز ما به حضور خداوند خواهیم رسید. چرا ما میمیریم؟ به چه علت مرگ وجود داره؟ شما از ادیان و فلاسفه دیگه بپرسید هیچ پاسخی ندارن. نمیتونم به شما بگم به چه علت ما میمیریم. دوستان، اگر در این جهان گناه نبود مسیح تجسم نمییافت و به این جهان نمیومد. اگر گناه در جهان نبود هیچ کس نمیمرد. یاد دارید دوستان عزیز رومیان فصل 6، مزد گناه مرگ است. هر مرگ به ما یادآوری میکنه که روزی نوبت ما خواهد رسید. دوستان، اگر عزیزانتون از دست دادین، واقعا شما رو به فکر میانداخت و بیادتون میانداخت که شما نیز روزی این اتفاق برایتون رخ خواهد داد. روزی خواهند گفت فلانی نیست مرد. این چهار اسب دقت کنید، با آن اسب سیاه، با آن اسب پرید رنگ، اینها بهشون اقتدار داده شده از سوی خداوند و این اتفاقات روی میده به یک علت خاص. علت اونی است که خداوند به عنوان قاضی دلیل میاره تا به ما یاری بده، تا جویای او بشیم، تا مشتاق او بشیم و او رو در همین جهان بیابیم. و از آنجا که مسیح بر روی صلیب مرد، این چهار اسب سوار به سرعت در حرکت در سر تا سر این جهان. بشارت انجیل داده میشه، جهان صلح وجود نداره، جنگ قحطی هست، گرانی قیمت هست و در این حال مرگ. وقتی که به مهر پنجم میرسیم چنین میخونیم در آیه 9، وقتی که مهر پنجم رو میگوشن، در اونجا اسم نیست مینلد، که در اینجا راجب ایماندارانی صحبت میشه که در راه کلام خداوند ما عیسی مسیح کشته شدن. اون مسیحیانی که به قتل رسیدن توسط افراد دیگه، ادیان دیگه. و در آیه 10 میبینیم که اینا فریاد برداشتن و میگن ای قدوس، ای خداوند، تا به کی از داوری زمینیان و گرفتن انتقام خون ما از آنان باز میستی؟ در پاسخ به سوال اونا، وقتی که میگن خداوند، تا کی باید منتظر بمونیم؟ آیه 11 به اونها ردای سپید داده میشه، به هر یک از آن نفوس ردای سپید داده میشه. اونایی که در راه مسیح جانشون رو از دست دادن و بهش رفتن و به قاضی عالم میگن ای قاضی عالم تا کی ما باید منتظر بمونیم تا سزای ما رو از این ظالمان، از این آدم کشان، از این آیت الله ها بگیریم؟ پاسخی که به اونا داده میشه ردای سپید هست و سپیدی اشاره دار به پاکی و پیروزی، و این ردا به اونا داده میشه. این پارسایی مسیح هست که به اونا داده میشه و رستگاری میدونید مثل یک هدیه هست، یک ردای سپیده که ما داده میشه. ما دست خالی میایم نزد خداوند، تنها چیزی که میاریم گناهان ماست و خداوند در مسیح ما رو میپذیره. این نجات یافتگان که در بهشت هستن میگن خداوند تا به کی؟ اما دروغ بزرگی که هست، میگن روح به خواب میره. اگر کسی به عنوان بی ایمان از جهان بره، روح او عذاب شروع میشه. اگر یک ایماندار از جهان بره، روح او در بهشت خواهد بود با خداوند ما عیسی مسیح تا زمانی که بدن او که روحانی شده با روح او متحد میشه، و این در روز بازگشت مسیح رخ میده، در روز آخر. اکنون بگذارید به مهر ششم نگاه کنیم که در آیه 12 است. هنگامی که ششمین مهر را گشود، من ناظر بودم که ناگاه زمین لرزه عظیم روی داد، و اکنون آدمی باید خشم خداوند رو باش روبرو بشه. آنچه که جالبه میخونیم خشم بره. دوستان عزیز، بره ضعیفه و هیچ ترسی نداره و وحشتناک نیست و خشمگین نیست، اما در اینجا میخونیم در آیه 16 کسانی که به مسیح ایمان ندارن، زمانی که مهر ششم باز میشه، باید خشم بره رو باش روبرو بشن، بره خدا، زیرا درهای فیض بسته شده، امید نجات از بین رفته. وقتی که فصل 8 آیه 1 میرسیم میخونیم که سکوت بر آسمان حکم فرما شد، اکنون مجازات صورت گرفته. ما قبل از اینکه با آخر برسیم دوستان، آیا میبینید که واقعا چه وضعیتی روی میده در آیه 12 تا به 17، چه اتفاقاتی روی میده که در زمان بازگشت خداوند ما زمین لرزه عظیم روی داد، خورشید سیاه شد چون پلاسین، جامعی پشمین و ماه یک پارچه به رنگ خون گشت و ستارگان آسمین بر زمین فرو رفتند، آنگونه که انجیرهای دیر رست به تکان تندبادی از درخت فرو می‌ریزند. کسانی که ایمان ندارند به خداوند ما عیسی مسیح در اون روز چنین میگن: ای کوه ها و صخره ها بر ما فرو دارید. در ارمیا فصل 23 آیه 24 چنین میخونیم، کتاب مقدس: آیا هیچ کس میتونه خودش رو در جایی مخفی کنه که خداوند او رو نبینه؟ آیا خداوند زمین و آسمان رو پر نمیسازه؟ هیچ مکانی برای فرار وجود نداره، نه کوه، نه صخره، نه غاره، هیچ مکانی برای فرار از خشم خداوند نیست و هیچ تاریکی نیست تا در اونجا خود رو پنهان سازید. اکنون برهنه در حضور رو میستید، بعدن برید مزمور 139 رو مطالعه کنید. هر جا که بروید، هر جا به اعماق دریا، خداوند در اونجاست. پس حضور او نمیتونید فرار کنید، غیر ممکن است. خداوند هیچ کس رو نمیتونه از دست خداوند پنهان بشه. این افراد آیا در طول زندگیشون دعا کردن؟ نه. اما در آیه 16 و 17 میبینید: ای کوه ها بذارید بر ما فرو دایید تا از روز خشم او که بر تخت نشسته فرار کنید. ما را از دست خدای پدر پنهان کن، ما را از دست خدای پسر پنهان کن، ما را از دست روح القدس پنهان کن. دیگه اطمینانشون، تسلیشون، پناهگاهشون از بیان رفته و هر کس خدای متعال رو خواهد دید که به زمین نزول میکنه، او که خدا و نجات دهنده ماست باز خواهد گشت، خداوند ما عیسی مسیح. و واقعا چقدر احمقانه است دوستان عزیز که ما از کوها و صخره ها بخوایم تا ما رو پنهان کنن. چرا وقتی که زنده ایم به او که کوها رو خلق کرده و میتونه اونها رو جابجا کنه به سوی او فریاد برنمیداریم؟ اکنون چرا اکنون به سوی خدا فریاد برنمیداریم؟ خداوند به یاری من بیا، نجاتم بده. طبیعت دیگه به یاری شما نخواهد اومد، دیگر دیر خواهد شد. نگاه کنید در اینجا آیه 15 میبینیم همه انسان ها هستن پادشاهان زمین، بزرگان، سپهسالاران، دولتمندان، قدرتمندان، غلام و هر مرد آزاد. هفت گروه در اینجا نام شده. کل بشریت، تمام انسان‌ها، هر کس که در روی این زمین زندگی کرده، مجازات کامل برای همه هست، چه مرده و چه زنده، همه به حضور خداوند ما عیسی مسیح خواهند رسید، چه کوچک چه بزرگ، چه خادم چه خدمتکار، چه غلام چه خدا، چه حکومتداران. و مجازات خداوند هیچ ربطی به شخصیت و موقعیت افراد ندارد. آنکه شما باید ازش بترسید، مرگ و فشار قبل نیست دوستان، زیرا همه ای ما باید بمیریم. آنچه که شما باید واقعا از اون بترسید این است که روزی باید به حضور بره خدا برسید و این باید واقعا شما رو به لرزه در بیاره و فریاد باید بیاید خداوندا به من یاری کن، من رو نجات بده قبل از اینکه دیر بشه. در آیه 15 و 16 میبینیم که هفت بلا اومده و هفت گروه از بشریت رو میبینیم، کل بشریت به حضور مجازات خداوند رسیده. رومیان 8:23 به ما میگه حتی طبیعت نیز ناله میکنه و ما امید نجات و رستگاریش هست. آیا درخت و گیاهان از من و شما و حیوانات از من و شما باشعورترن؟ حتی طبیعت بیجان نیز منتظر تا این لعنت از اوش برداشته بشه. این چیزی که ما باید مشتاق اون باشه. روز بزرگ خشم خداوند نزدیکه و کیست که توان ایستادگی رو داره؟ در آن روز زمانی که خداوند بازگرده، برای ما مسیحیان روز شادیه، اما برای کسانی که در مسیح نیستن روز هراس ابدی، مرگ ابدی. دوستان عزیز، تا درهای رحمت باز نزد مسیح بیایید، نزد او بگریزید، به او پناه بیارید و در نزد او حیات و رستگاری ابدی رو خواهید یافت. کیست که توان ایستادگی در برابر خداوند رو داره؟ تنها کسی میتونه بیسته که به بره خدا اعتماد کرده که گناه او رو از میان برمی‌داره. دوستان عزیز، شما به کدوم گروه تعلق خواهید داشت در اون روز؟ کدام یک از این اسب‌ها به سوی شما میاد؟ کدام یکی از اسب‌ها در سوی شماست؟ آیا این اسب سپید هست؟ آیا اسب قرمز هست؟ و یا اسب سیاه؟ و یا اسب پرید رنگ؟ جهنم و مرگ در پی اون اسب روانه هستند. اما وقتی که نزد مسیح میان، نزد بره خدا، او به شما حیات جاودان رو به رایگان عطا میکنه. دوستان نزد او بیایید. خداوند پناهگاهه برای هر کس که به او اعتماد کنه. شما نزد مسیح بیایید و پناه رو خواهید یافت، مغفرت گناهان رو دریافت خواهید کرد و همچنین حیات جاودان رو. مگر خداوند با روح شما رو مجاب سازه و دل شما رو تسخیر کنید.